بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين، یک بحث دیگری در دو جمله یذل من یشاء و یهدی من یشاء باقی مونده که این بحث باقی مونده با دقتی که در دیگر آیات قرآن در همین زمینه میشه و در روایات دارای نکات بسیار قابل توجهیه و دانستنش لازمه. تفاسیر اهل سنت که خیلی به ظرافتها نپرداختن، چون دستشون از دامن ولایت اهل بیت کوتاه بوده، عقل نورانی هم نداشتن، هم توان پرداخت به این ظرافت‌ها درشون نبود و هم در تفاسیرشون مطالب سخیف و انحرافی در ذیل بعضی از آیات قرآن کریم دارن. یه روز هم عرض کردم حتی ما جمیع تفاسیر شیعه رو هم باید کتاب کاملی و جامعی که جا برای دیگران در دریافت حقایق قرآن نگذاشتن ندونیم، یعنی خودمون رو قانع نکنیم که همینایی که نوشته شده به وسیله شخصیت‌های عالی شیعه و وابستگان به اهل بیت کافیه. همه جا قناعت کردن کار درستی نیست. اگه ما قناعت بکنیم از کار کردن در کنار قرآن و درک لطائف قرآن، حقایق قرآن که در تفاسیر نیومده باز میمونیم، این لطائف و حقایق هم که درک میشه البته سرمایه مولود فکر خود ما نیست، با کمکگیری از دیگر آیات و روایات ما این لطایف جدید رو، اشارات جدید رو، حقایق جدید رو درک میکنیم. قرآن مجید کتاب عظیمیه، پرمحصوله و یه گلستانیه که واقعا حدود نداره، یه دریاییه که ساحل نداره. گوهرهایی که در این دریاست با 100 تا 200 تا 500 تا تفسیر تموم نمیشه، به دست نمیاد. تا روز برپا بودن این جهان میشه در کنار قرآن کار کرد یا مسائل عظیمی رو استخراج کرد؟ و به نظر میرسه اگر ما احاطه به قرآن کریم داشته باشیم در حد خودمون، پاسخ هر سفسطه‌ای و وسوسه‌ای رو میتونیم بدیم، پاسخ خناسان رو میتونیم بدیم، چون قرآن حقه، قرآن حکمته، قرآن علمه، قرآن نوره. البته توقع هم نداره قرآن مجید که تمام باطل گرایان و گرفتاران دام خناسان بیان تسلیم این حق بشن. خیلی هم آلوده به کبرن، آلوده به منافع نامشروعن، که خب قرآن مجید این کبر رو نمیپسنده، منافع نامشروع رو نمیپسنده، اونام اهل دست برداشتن نیست. اما در این حال امیرالمؤمنین به ما میفرماید اصلا ناامید نباشید از ابلاغ دین، از بیان احکام و مسائل الهی، چون این ناامیدی آدمو به سکوت میکشه. در جلسه قبل هم عنایت فرمودید که قرآن توجهی به اکثریت نداره، اکثریتی که واقعا حق براشون روشنه و قبول نمی کنن، زیر بار نمی رن. ما حالا برای نمونه براتون بگم، چون کمی از غرب یعنی اروپا و امریکا اطلاعاتی دارم در شؤون مختلف زندگیشون، هم کتاب زیاد خوندم درباره اونها و هم خودم نزدیک به 20 کشورشون رو از نزدیک دیدم. یکی از محرمات قطعیه قرآن که پروردگار عالم به فاعلش وعده عذاب داده برای شناخت گناهان کبیره، امام صادق به عمرو بن عبید بصری فرمودن وقتی در سن 90 سالگی از بصره در اون جاده های خاکی و مرکب حیوانی نزدیک 2000 کیلومتر اومده مدینه، به حضرت عرض میکنه من یه آیه در قرآن در سوره نساء نمیفهمم این آیه رو. و بعد معلومه اونایی که ارتباطی با اهل بیت ندارن 90 سال هم که استاد باشن و عالم باشن نمیفهمن قرآن. و به ابو حنیفه فرمود. ابو حنیفه در عوام ما یه چهره مسخره ایه، ولی در بین ما طلبه ها نه آدم با سوادی بوده، آدم درس خونده ای بوده که در مکاسب هم در یه بخشی شیخ انصاری به یکی از نظریاتش و فتواهاش اشاره میکنه و رد میکنه. آدم بی سوادی نبوده در حد خودش. امام صادق به او فرمودن شنیدم تفسیر قرآن میگی، جلسه داری، جمعیتی رو جمع کردی؟ گفت بله. فرمودن تفسیر این آیه سوره آل عمران چیه که خدا می فرماید فیه آیات بینات مقام ابراهیم و من دخله کان آمنا. با تعجب به حضرت عرض کرد این آیه که خیلی روشنه. خب بله، لفظش روشنه. من موصول است، معنی الذی میده و در جمع و مفرد هم مشترک، یعنی هم برای مفرد میاد هم برای جمع میاد. من کسب سیعتن فعهاتت بهی خطیعتو، یعنی کسانی که چه قرینه ای داریم بر این که این من در آیه جمع اولائکه ای که آخر آیه به اینا اشاره کرد و احاطت بهی خطیعتو فاولائکه اصحاب النار. ضمایر مفردی که به من برگشته به اعتبار لفظ منه و الا من در اینجا جمعه. ما اگه بخوایم مفرد معنی کنیم ترجمه آیه خیلی بیمزه میشه، که خیلی هم این اشتباه در ترجمه هاشون داشتن و چاپ هم شده. کسی که مرتکب خطا بشه و خطا بر او احاطه پیدا بکنه، پس اینان اهل جهنم هم. یعنی آیه رو مفرد معنی کردن، بعد به اولائکه که رسیدن جمع معنی کردن. خب تناسب با آیه نداره. خب من که معلومه، یعنی کسی که دخلهو، خب فعل ماضیه و ضمیرم برمیگرده به مقام ابراهیم. کان آمنا، در امنیت کامل، هیچ آسیبی ضرری متوجه او در مقام ابراهیم و در مسجد الحرام نخواهد شد. امام فرمودن همین چند وقت پیش حجاج ابن یوسف مسجد رو محاصره کرد، چون عبدالله ابن زبیر و رفیقاش تمام درا رو بسته بودن، راه ورود نبود. بیرون مسجد الحرام منجنیق سوار کردن و مرتب داخل مسجد و مقام رو سنگ بارون کردن و همه اونا رو کشتن. و این من دخله و کان آمنا یعنی چی؟ تو درست میگی؟ خدا درست میگه؟ اگه من دخله آمنا مطابق نظر تو باشه که هر کی در اونجا باشه ایمن از هر حادثه، پس خدا درست نگفته. وقت به امام گفتش که خب پس من دخله کان آمنا یعنی چی؟ شما سوره مبارکه حج رو که نگاه بکنید یه نکته بسیار جالبی در سوره حج، آیه‌ای که به ابراهیم امر میکنه اذن فی الناس، اعلام کن در بین همه مردم پیاده و سواره حرکت کنند. خب کجا بیان؟ در آیه نمیگه به سوی کعبه، به سوی مسجد، صفا و مروه، مشعر و منا و عرفات. ببینید در آیه سریعاً میگه یعتوک، بیان طرف تو. جسم ابراهیم که همیشه نیست بین مردم، چند هزار ساله الان نیست. یعتوک یعنی دین ابراهیمی، یعنی امامت ابراهیمی که در سوره بقره مطرحه، اینی جائل و کن لناس امامن از زنف ناس، یعتو که به طرف تو که امام هدایت. حضرت فرمودن کسی که در امامت و ولایت ما وارد بشه ایمن از تمام مفاسد دنیا و آخرت، نه کسی که رو چند تا سنگ کنار جای پای ابراهیم بنشینه. بله اگر اتصال به نورانیت، به ولایت، به امامت و به حقیقت اهل بیت نباشه، در توضیح و تفسیر و ترجمه قرآن هم آدم منحرف میشه. خود قرآن هم داره شفاء للمؤمنین اما ولا یزید الظالمین، ظالم یعنی متجاوز از ایمان. در این آیه ایمان واقعی ایمانی است که مخلوط با ولایت اهل بیت. کلمت لا اله الا الله اسمی، حضرت رضا که همه این روایت رو نقل کردن، به شروطها و انم این شروطها توحید رو باید از ما بگیریم، احکام الهی رو باید از ما بگیریم، فهم قرآن رو باید از ما بگیرین، ما عیبت و علم هستیم، ما خزان و علم الله هستیم. قرآن نزل فی بیتنا، در خانواده ما قرآن مجید نازل شده. بله 90 سال عالمه و در بصره مدرسه، خیلی هم طلبه داره، ولی خیلی جای قرآن هم نمی فهمه. حالا بلند شده این همه راه رو اومده پیش حضرت، امام فرمود آیه رو بخون، انتجتنه بود کبائر ما تنهون عن نکفر عنکم سیئاتکم. امام فرمودن کجای این آیه گیری لنگی؟ گوه اینجا خدا گناهان رو دو رشته کرده، دو بخش کرده، کبائر سیئات. و معلوم میشه فرق بین کبائر و بین سیئات کجای حالا آیه رو نمیفهمی؟ گو کبائرش رو نمیفهم، سیئات که خب معلوم هم گناهان پیش پا افتاده است. سیئات کبائر چی؟ امام محیط به قرآن یه دونه نشانه براش گفتن، یه دونه یه علامت بهش دادن، این امامه. فرمودن از اول تا آخر قرآن هر گناهی که ذکر شده و خدا به اون وعده عذاب داده کبیره است، اما هر گناهی که ذکر شده وعده عذاب نداده جزء سیئاته. خب بدون اهل بد ما مستقنی از این حرفا نیست. بعدم توقعی نیستش که حالا این حق رو، این نور رو که 52 اسم خدا بر قرآن گذاشته در جلد اول تفسیر ابوالفتوح رازی، ایشون این 52 اسم رو ذکر کرده که قرآن اینه، یعنی 52 حقیقت از اسامی قرآن کریمه. ولی ما نباید ناامید باشیم هم از کار در قرآن. خیال نکنیم سفره رو مفسرین شیعه و بخشی از مطالب اهل سنت جمع کردن و تموم شد، نه، خیلی جای کار داره. بعد المیزان تفاسیر دیگه هم نوشته شده، به نکاتی برخوردن مفسرینش که به نظر ایشون نیومده بوده. بعدیان تفسیر می نویسن، اونا هم لطائف و اشارات و نکات و حقایقی رو با کمک خود قرآن و اهل بیت کشف می کنن، به نظر امروزی ها نرسیده. اهل تسنن من در کتاب ینابیع المودة شون دیدم نقل کردن به طرق خودشون از ابن عباس که امیر المؤمنین فرمود اگر سوره فاتحه رو براتون تفسیر بکنم و بنویسیم و بنابراین این نوشته ها رو جا به جا بکنید، 70 شتر جوان نیرومند مورد نیازتونه که این نوشته ها رو بار بکنه و ببره. این قرآن، این قرآن. و جالب اینه که گاهی از ائمه راجع به بعضی از آیات سوال کردن. اگر یادم نرفته باشه اولین آیه سوره حدید رو از حضرت زین العابدین سوال کردن، یعلم ما یلج فی الارض و ما یخرج منها، این رو از حضرت سوال میکنه، و ما ینزل من السماء و ما یعرج فیها. خیلی آیه عجیب که از آسمان عالم بالا نازل میشه، از عالم پایین هم حقایقی عروج میکنه. امام فرمودن بگذار زمان بگذره، اندیشمندانی خواهند اومد و پرده از چهره این آیه برخواهند داشت. و الان آدم این کتابای علمی رو درباره زمین و آسمان میبینه اصلا شگفت زده میشه. نهایت تفسیری که تا قبل از 100 سال 150 سال پیش در این آیه داشتن این بود که یعلم و ما یلج فی الارض، یعنی دانه های نباتی رو خدا میدونه که وارد زمین میشه و قطرات باران، و ما یخرج منها، میدونه چقدر نخود لوبیا و ارزن و عدس و سیب زمینی و گوجه فرنگی از زمین در میاد. این نهایت توضیحشون. و میدونه چقدر باران و برف نازل میشه و میدونه چقدر پرونده از اعمال بندگان بالا میره. اصلا بیشتر از اینو دیگه ندارم. اما حالا شما کتابای زمین شناسی رو ببینید، ببینید ورودی زمین و خروجی زمین چیه. کتابای دانش هیئت رو یعنی جهان شناسی رو ببینید، ببینید ورودی آسمان به زمین چیه، خروجی عالم پایین به عالم بالا که عروج میکنه چیه. اصلا آدمو شگفت زده میکنه که 15 قرن پیش پروردگار عالم چی فرموده، زمانی که هیچ دانش گسترده‌ای وجود نداشت و بسیاری از علوم اون روزگار با قرآن مجید هماهنگ نبود. یعنی قرآن قبول نداشت، نه اینکه اعلام بکنه قبول ندارم، چیزی که قرآن میگفت 100% برخلاف اونی بود که اونا میگفتن. و تا قرن 18 هم تمام اون علومی که فکر میکردن ثابت و لایتغیر تعبیر کرد و از بین رفت، یعنی انداختنش دور، مثل آسمان شناسی بطلمیوس رو که بیش از 2000 سال بر دانشگاه‌های ایران و یونان و هند و اسکندریه حکومت میکرده، کرسی نشین بوده، که قرآن آیاتی که درباره آسمان ها داره ابدا هیئت بطلمیوسی رو قبول نکرده، هیچیشو اعلامم نکرده که مردود. خود به خود زمان که گذشت مردود بودنش روشن شد که ایشون اومده بود گفته بود آسمان ها مثل پوست پیاز روی هم دیگه چیده شده و این ستاره ها میخه‌های نورانیه که به این تاق کوبیدن. همون روز تو سوره یاسین گفت کلون فی فلکن یسبحون، کل اینها دارای گردشن، شناورن، کلشون تاقای ثابت روی هم چیده شده و میخ کوبیده شده. یعنی چی؟ یا اومدن گفتن زمین مرکز عالمه. خیلی جالبه که یک کسی از امام صادق پرسید آقا زمین چیه؟ قدش، حجمش، اندازش؟ امام فرمود ارزنیست که در یه بیابان بی‌ته و سر گم شده نسبت به حجم عالم. این 10 جلد کتاب السماء و العالم بهار واقعا نشون دهنده معجزات عظیم علمی و عقلی ائمه طاهرینه. خب خیلی هم قبول نمی کنن این مسائل حق و به خصوص احکام رو. من این 20 کشور اروپایی رو که دیدم با مطالعاتی که داشتم برام 100% یقینیه که تمام بانک‌های امریکا، تمام بانک‌های اروپا و تمام بانک‌های امریکا و اروپا در امارات که به نام خودشونه، به نام آمریکایی‌ها و اروپایی‌هاست، گاهی هم مشترک بانک عربی انگلیسی، عربی امریکایی، عربی فرانسوی و در دیگر کشورهای اسلامی، بنای تمام بانک‌های غرب و شعبه‌های شرقیشون 100% بر ربا استواره. ربا از محرمات اعلام شده در قرآن، به خورندش هم وعده عذاب داده شده. شما فکر میکنید ما آیات ربا رو به تمام این بانکهای امریکا و اروپا و هیئت مدیرهاشون ارائه بدیم بگیم کارتون حرومه، شما از کل بانکاتون رو تبدیل به بانک قرض الحسنه بکنید و بانک مشارکتی شرعی از مردم پول بگیرین، واقعا هم با اون پول کار بکنین، برابر قرارداد یا 50-50 یا 40-60 یا 30-70 یا 20-80 به مردم سود تجارتی که با پولشون کردید و شما وکیل شدین بدین. قبول میکنن؟ میخندن به پدران هم اینا در زمان همه انبیا به حرفای ائمه انبیا میخندیدن، انبیا رو جادوگر معرفی میکردن، انبیا رو سفیه معرفی میکردن، مجنون معرفی میکردن، ولی ما یه دونه پیغمبر ناامید نداریم. یعنی نوح 950 سال با نشاط تبلیغش رو ادامه داد، بالاخره 84 نفر آدم شدن، کم نبود، خودش از نظر ارزش و معنویت خیلیه. خب این مقدمه رو عرض کردم که شما قناعت به تفاسیر نکنی. بعضی از مطالبی هم که من در تفسیر این آیه و آیات روزای بعد عرض میکنم در تفاسیر با این اسلوب و نظم دیده نمیشه، اینا با کمک دیگر آیات و روایات برای توضیح این دو جمله یضل من یشاء و یهدی من یشاء استفاده شده. خب بریم سراغ قرآن ببینیم این یضل من یشاء ابتداییه، یعنی اراده ازلی و ابدی حق تعلق گرفته، یه بچه بیگناهی از مادر متولد بشه، خداوند او رو در گردونه زلالت از همون هنگام ورود به دنیا قرار بده و تا آخرم هلش بده تو این جاده زلالت. اگر این کارو بکنه به نظر اشاعره احمق ظلم نیست، چون اونا حسن و قبح عقلی رو قبول ندارن، میگن عقل چیه؟ خدا گفته چون این کار درست و میانه عدالت، اما ما ارزشی به نام عدالت نداریم، ارزشی به نام قسط نداریم، پستی به نام شر نداریم، چون خدا گفته نه شر، ولی اگه نشو از روی شر برداره شر نی، چون خدا گفته عدالت عدالته، ولی ما عدالت حقیقی نداریم. اما معتزله نه، میگن شما خیلی کار خبطی کردین که عقل و کار انداختی، خیلی کار خبطی کردین، که البته برای شناخت نظریات اشاعره و معتزله خب به کتابای مفصل میتونید مراجعه بکنید، اما کتابی که خستتون نکنه و کاملا مسئله رو روشن و تمیز و پاکیزه در اختیارتون بذاره مقدمه عدل الهی مرحوم شهید مطهریه. اون رو ببینید کاملا پنبه اشاعره رو زده و این فکر رو با دلیل ثابت کرده که عدل حقیقته که خدا به اون راه نمایی کرده فرموده اعدلو، نه اینکه چون گفته اعدلو عدله، نه، خیر واقعا خیره که گفته وفعلل خیر. خب حالا زلالت، حکیم، رؤوف، مهربان، ودود، قدوس، سلام، ملک، مهیمن، لیس بظلام للعبید، یه همچین وجود مقدسی برش رواز ظلم کردن که بی علت، بی تقصیر، بدون اینکه جا برای کیفر، جا برای عقوبت، جا برای عذاب باشه، بیاد یه بندشو از ابتدای امر گمراه بکنه. ما آیاتی در قرآن داریم گمراهی به ستمگران و زورگویان و جنایتکاران نسبت داده شده. این درسته که جبریون بیان زلالت رو بگن جبریه و به پروردگار عالم نسبت بدن، نه، ما اضلال ابتدایی نداریم. حالا دلیلش هم میگم. سوره روم آیه 30، این آیه چقدر راه گشاست. فعقم وجهک، وجهک یعنی وجود تو، در اینجا نه به معنی قیافه ظاهر و صورت و شکلت. فعقم وجهک وجوه من الناس، یعنی چهرهای معتبری از مردم، نه قیافه. عقم امر به پیغمبر اکرمه، وجهک لدین حنیفا، تمام وجودت رو بر دین راستین، حنیف یعنی دین درست، یعنی دین بی انحراف، یعنی دین اعتدالی، یعنی دین غیر افراطی و تفریطی. عقم چی داره به کی میگه؟ یعنی وجود مقدس حق که رحمت بی نهایت و خیر بندشو میخواد، به کسی که عقل کامل به او داده. او داره خطاب میکنه، مخاطبش هم پیغمبر عظیم الشأن اسلامه. عقم وجهک لدین حنیفا، کدام دین؟ دینی که مایه واقعیشو من با خلقت هر انسانی در رحم مادر عجین کردم، دینی که کشش نسبت به اون دین رو در ذات بندگانم قرار دادم. فطرت یعنی سرشت، سرشت بندگانم رو بر این دین حنیف سرشتم، نه اینکه حالا تو رحم مادر فقه بهشون دادم، احکام بهشون دادم، معارف دادم، نه، به گونه ای بندگانم رو سرشتم که باطن به طرف دین، دین حنیف جهتگیری داره. به همین خاطره که کفار هدایت شدن، بدکاران اگه این جهتگیری باطنی نبود هیچکی هدایت نمیشد از گمراهان. خیلی از گمراهانم این جهتگیری باطنی رو کنار میزنن، قبول نمیکنن. آیات مربوط به ورود ابراهیم به بتخانه رو ببینید که وقتی بهش میگن تو این کارو کردی، میگه بل فعله کبیرهم، من این کارو کردم، این بت بزرگ که تبر رو گردنشه اون این کارو کرده. ازش بپرسین، سوال بکنید. گفتن بت که حرف نمیزنه، راهنمایی نمیکنه. خب بعد چرا میپرستین؟ قرآن میگه همه به درون خودشون مراجعه کردن. این مطلب بسیار زیباییه. همه به درون خود مراجعه کردن، دیدن حرف ابراهیم درسته و فرهنگ خودشون خراب و باطله، اما چرا قبول نکردن با اینکه حق رو یافتن؟ مثل اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها که بانکداراشون حرمت ربا رو قبول نمی کنن. ما مثل زیاد داریم در این زمینه. فطرت الله التی، سرشت دینی، سرشت توحیدی، فطر الناس علیها ذالک دین القیم، این فرهنگ استوار منه، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون. حالا تو به بیشتر مردم بگو، نمیخوان بفهمن، نه نمیفهمن، نمیخوان بفهمن. گفت سعدی شعری داره میگه زیبقم در گوش کن تا نشنوم، یا درم بکشای تا بیرون روم. آقا این مجلسی که منو دعوت کردین پنبه بدین من تو گوشم بذارم نشنوم. زیبق یعنی پنبه. زیبقم در گوش کن تا نشنوم، یا درم بکشای تا بیرون روم. درو واکن از جلسه برم، حوصله ندارم این قیافه ها رو ببینم. پاشو بابا پیچه تلویزیون رو ببند، دوباره آخونده رو داره نشون میده. با هستم، همیشه هم بودن، ولی این عامل اینی که ما ناامید از بندگان خدا بشیم. این سرشتن درون انسانها بر دین قیم و فطرت توحیدی سنت پروردگار ازلن و ابدن. ولن تجد لسنت الله تبدیلا، یه آیه، ولن تجد لسنت الله تحویلا، تبدیل و تحول در این روش من با لن نفی ابد نخواهی یافت. تمام انسان‌ها سرشتشون بر دین قیم، خودشون میان خاک میریزن رو این سرشت و پنهانش میکنن. من این گونه بندگانم آفریدم. اینجا دیگه جای اضلال ابتدایی و یذل من یشاءی که اشاعره میگن نیستش. بحث خیلی نکته داره، خدا توفیق بده بتونم با دقایقش بیان بکنم که آیه شریفه خیلی خوب حلاجی بشه و جوابگوی خیلی از شبهه ها و وسوسه هایی بشه که تو ذهن نسل ما ریختن و دارن میریزن.